شنبه هفتم اسفند ماه 1400 جلسه پرسش و پاسخ درس ها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. خب من هستم محضر شما فضلا.
سلام
علیکم.
اجازه بخشید در تقسیم حکم به ثابت و متغیر یه نکته فرمودید در باب عنوان مادر، که آیا اون عنوانی که در دلیل اومده موضوعیت داره یا اینکه نه یه عنوان مادریه که اون موضوع اصلی دلیله. بعد اومدید فرمودید که آیا اصلی داریم در مقام یا نه، مبنی بر این که خدمت شما عرض کنم اصل موضوعیت داشتن اون عنوانیه که تو دلیل اومده. فرمودید این اصل و زمانی داریم که قرینه‌ای نداشته باشیم بر اینکه یه عنوان مادری وجود داشته باشه. سوالمون اینه که کسانی که قائلن که قرائن به دست ما نرسیده، خیلی قرائن از دست ما رفته، خب میگردن چیزی به دست نمیارن، ولی خب مبناشون اینه که ما به قرائن دسترسی نداریم، اینا چجوری با نبودن قرینه میتونن بگن اصل موضوعیت داشتن اون موضوع؟ و از کلن تو مواردی که میگن آقا اگه قرینه نبود فلان نتیجه رو میگیریم، بنابراین مبنا چجوری میشه؟ میشه بازم بگیم قرائن رو بگردیم به نتیجه نرسیم و نتیجه بگیریم یا نه؟
خب آخر کار خودتونم اشاره کردید که این بحث، یعنی اشکال فقط روی این بحث که نمیاد، هر جا که آقایون میگن قرینه نیست. اینو میدونید دو تا جواب میتونیم بدیم. یکی اصل عدم قرینه، یعنی شک میکنیم مثلا قرینه بوده یا نبوده، اصل عدم قرینه داریم. اصل عدم قرینه هم اصل عملی نیست، تا بگید لوازمش حجت نیست، اصل عقلاییه. به علاوه دوم، به علاوه ما باید، یعنی ما یه مجتهد ها باید با نصوص دینیمون معامله کنیم که هرچه صادر شده دست ما رسیده، یه همچون بنای علما دارن درستم هست. شاید پیغمبر چیزی گفته باشن که ما نمیدانیم، شاید امام صادق، شما با همین تراث موجود، یعنی تراث واصل، معامله تراث صادر بکن، نه کمتر نه بیشتر. ولذا اگر یه عامی باشه مخصصی پیدا نکنن چیکار میکنن؟ دست رو دست میذارن میگن شاید، حال من پیدا نکردم، شاید باشه. یا مثلا قبح عقاب بلا بیان جاری میکنن یا نمیکنن؟ میگن خب قبح عقاب بلا بیان، منظور میگن بلا بیان واصلن الینا، همین کافیه، بنابراین مشکلی نداره. اگر بگردید فکر کنید، اگر عنوان مادری پیدا کردید فبها، و الا با همین عنوان معامله عنوان مادر بکنید. درس اصول هم میاد شما یا فقه؟
من
اصوله. اتفاقا همین بحثی که امروز وارد شدیم، حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه برمیگرده، این باز به همین عنوان مادر میرسه. حال درس امروز رو گوش کنید، پس فردا گوش کنید، اینا به هم لصیق میشه. باز
آقا بخشین در مورد تقییه بحث اصول فرمودید که این که میگن مثلا حضرات معصومین و امام صادقین از شافعی مثلا تقییه میکردن خیلی معقول نیستش نظر مثلا تاریخ تولد اینها. حالا ما خواستیم ببینیم مثلا در زمان امیرالمومنین یا بقیه اهل بیت تقییه رو چجوری معنا کنیم. امام صادق الان از شافعی تقییه نمی کردن، پس فلان تغییری نبوده یا قضیهش فرق میکرده یا مثلا امیرمون از کی تغییر میکردن؟ چون منکری بودید شما که خود از آن شافعی و علمای اهل سنت که خیلی میدون نداشتن اون سالها بعد اونا فقهشون حاکم شده. چجوری جمع میشه این قضیه؟ لطف کنید توضیح بدید.
من سوال خیلی خیلی خوبی کردید، بحث تقیه، اونم زمان امیرالمومنین مثلا، منتها جوابشو نمیتونیم کامل بدیم و نمیدونم شما دور قبل اصول ما بودید یا نبودید. بله این اواخر بودید. خب دیدید که اونجا من بحث تقیه رو، بله نه حال غیر از کتاب، بحث تقیه رو اصلا چجور بگم دگرگون شد و از جمله نکاتی که گفتیم که حالا به درد شما میخوره این که اصلا کی گفته تقیه برای ترس از دشمن؟ تقیه خیلی هاش یعنی مدارات با هنجار جامعه، مدارات با هنجار جامعه. اتفاقا حضرت امیر یه روایتی هست دارن که من با چند چیز نتونستم کنار اومدم، سنت شیخین بود یا شبیه سنت شیخین، من نتونستم کاری بکنم. امام رسمان دارن میگن و میگن من مخالفم. مثلا حضرت امیر فدک رو برنگردوندن به بنی فاطمه و بعضی اشکال میگیرن که چرا حضرت که 4 سال خورده حکومت داشتن. خب بله داشتن ولی نمیشد برگردونه. در اونجا 29 تا میشمارن اشتباه نکنم یا 27 تا 27 تا
مثلا
چی؟ بله دیگه هست تو روایتش تو کافیه. این اخیراً جالبه یکی از همین آقایون منبری ها، حالا استاد حوزم هست، ایشون مشهد منبر رفته بود، حالا شنیدید یا نه، که بعضی ها اشکال میگیرن که انقلاب اسلامی مشکلاتی داره، رشوه هست، پارتی بازی هست، اختلاس تا بخوای هست، نمیدونم فلان فلان فلان. خب مگه زمان ائمه نبوده؟ از جمله زمان حضرت امیر که میگن 30 تا فساد من نمیتونم کاری بکنم، منتها حضرت میخوان میگن حالی که من هستم 30 تا هست، من نبودم 300 تا بود مثلا، این تعبیر ایشون آقا هست. من واقعش این سخنانی که شنیدم هست تو فضای مجازی هست. خب میدونید این روش خیلی روش غلطیه برای دفاع از انقلاب و کارکرد انقلاب. این مثل اینه که مثلا یک کس به من میگه چنین کاری کرده، میگه خب فلانی هم کرد، خب میگه اونم غلط کرد، طرف عصبانی هم باشه میگه خب اونم بی خود کرد. خب بالاخره اگه قابل دفاع است بگیم دفاع است، اگه قابل دفاع نیست بگیم نمیتونیم، که به نظر من میشه دفاع کرد، یعنی معقولتر میشه رفتار کرد. بعدش هم تفاوت اینه، کسانی که مثلا بعضی فسادها در جمهوری اسلامی دست میذارن میگن مال جمهوری اسلامیه، مثلا اختلاس، اختلاس های بی سابقه مثلا جهانی، جهان سابقه داشته نداشته نمیدونم، اونجا حضرت میگن این از گذشته به من رسیده، من نمیتونم کارش بکنم. این من دیگه رفتم دنبالش در آوردم. حالا این برنامه ماه رمضان رو شب 15 رمضان و شب 16 تلویزیون شبکه 4 بخشش همینه که من اشاره کردم به این بحث. علی حال این مطلب اینطوریه، یعنی بخشی از تقیه تقیه همسویی با هنج، البته گاهی میگن تقیه مداراتی تو تعابیر برخی ها هست، این یه چیزی فراتر از اونه. یا مثلا امام ممکنه جواب بدن رو مذهب خود طرف، اینا من همه تو درس پارسال گفتم و تکراره برای شما. علی حال با این شکل حل میشه. خب
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد تو درس اصول یه جای نکته کلی
که این بلندتر هم بفرمایید،
یه جای یه نکته کلی رو فرمودید که وقتی شرع مقدس میاد گزینه‌هایی رو کنار هم قرار میده، این گزینه‌ها باید تناسب داشته باشه و اگه جایی احساس عدم تناسب میشه باید فکر کن. و میخواستم سوالم اینه که این تو امور خاصی این تناسب، مثلا تو امور تعبدی هم شما میفرمایید تناسب باید باشه، مثلا تو بحث خصال کفاره این سه تا گزینه که کنار هم قرار گرفته های تناسب داره، یا مخصوص مثلا یه اموریه که جنسش اغلاییه و میشه یه تناسبی رو تصور کرد؟
بله خاموشش کنید. تناسب آیا همه جا باید باشه یا موارد فرق میکنه؟ اینو من جواب دادم، نمیدونم شما گوش نکردید نوار رو. سوال از شما بود قبل اونم فرستاده بودید یا از کس دیگه بود؟ از شما نبود. بله حالا من سریع اشاره میکنم. بله بله گوش نکردید، اینجا لو میدید خودتون رو. همین دو سه جلسه اخیر بود دیگه. بله نه این بله خواهش میکنم.
دوستان سوال میزنن جلو پیرس درس جاسون رو دیگه جواب میشین؟
نه من خیلی اشتباه. چون میدونی من با این نگاه که خود سوالاتم مطلب توش الان مثل درس امروز، هفته درس امروزمون اخلاق بود، خیلیش رفت بابت اخلاق، دو تا سوال بود رفت بابت این دو تا، 3-4 دقیقه مان برای خود کلاس، ولی اون دو تا سوال لازم بود. حالا 64 گوش کن. خب بسیار خوب گوش بدید، چون اونجا هم مفصل جواب دادم، حالا وقت دوستانم گرفته میشه. بسیار خوب سوال بعدی.
سوال پرسیده بودم، فهمیده بودید که سر کلاس بپرسید در مورد این بحث اینکه مبلغین باید از اعتقادات و اینو مثل معاد بیان کنند و اینها. پرسیدیم که اول این مطالبه حضرت عالی بارگذاری بشه که فرمودید توی محرم از اون فرمودید، بعد هم یه سری منابع معتبری که خوب بیان کرده بشه این وضعی ها را معرفی.
راجب منابع معتبر که درخور شأن شما فضلا باشه دیگه، باید بگم قرآن، کتب تفسیر، روایات. مثلا بحث معاد شما سوال کرده بودید کسی بخواد کار بکنه رو همین ها. البته نوشته بزرگانم مثلا در مورد معاد، خب کتاب های متعددی از علمای عصرم داریم بحثایی مطرح کردن. مثلا یک کسی میخواد بیشتر جنبه سخنرانی داشته باشه تا کار مثلا آکادمیک پژوهشی، مثلا معاد آقای فلسفی، معاد آقای فلسفی اصلا سخنرانی بوده، منتها این آدم هرچی هم صحبت میکرد فنی صحبت میکرد، رضوان خدا برش. بله بله حال البته تایید که میده، من هیچ متن غیر قرآن 100% ولی دیدم من یک ماه رمضان یه زمانی من بحث معاد داشتم، از جمله کتابایی که مراجعه داشتم معاد ایشون بود. مثلا بالاخره سخنرانی گاهی وقتا قصه‌م میخواد، قصه‌ای خوب مرحوم آقای دستقیب داشت، جناب آقای مکارم شبه محور بحثای راجب معاد داره. اما عرض کردم یک کسی بخواد از خود قرآن، خود قرآن خیلی بحثای خوبی داره. اگر علاقمند باشید به فلسفه معاد اسفار، من چون بحثم همشه فقه و فلسفه فقه و اصول فقه و اینا، کمتر فرصت میشه یا جور میشه که بحثای فلسفی مثلا مولا صدرا رو، ولی انصافا من نظرم اینه کسی بخواد حالا از فلسفه موافق باشیم یا نباشیم، اصلا قبول داشته باشیم نداشته باشیم، من کار به اینا ندارم. بحث فلسفه رو زائد بدونیم ندونیم، ولی یه نگاه دیگه‌ای میده به انسان در استفاده از ادله، در استفاده از نصوص. بحث معاد مرحوم صدرا جلد چند؟ جلد 8 جلد 9 هست. من از کتابی است که شاید خط به خط خوندم، کمتر کتاب من مقید بودم کلمه کلمه خط به خط، ولی این کتاب رو با دقت و حاشیه هم زدم مفصل برش، حالا در حد فهم خودم. نگاه آدم رو عوض میکنه، مثلا اینا برای شما خیلی خوبه مطالعه کنید. بله، بلندتر.
ده گروه روایت در مورد ولایت اهل بیت گفتیم که زمان کار کردیم جنبندی هم شد یا مثلا چطور اینا برخورد کنیم باهاشون؟
اگر منظور تو اینه که یه جایی چاپ شده باشه، نه، تو دفتره، خیلی هاش آدرسه، خیلی هاش نیست. جز آرزوهای من شده این. بله، بله، خب فکر نمی کنم دیگه، عمر ما اجازه بده که. بله، روشن کنم. خدا دعا بفرمایید که خدمتگزار باشیم، طولانی و کوتاهش. اگر واقعا یه کسی مثلا بیاد، اومدن هم افرادی میان، آقا فقط وقت منو میگیرن، همین، میاد یه ساعت دو ساعت توضیح میگیره، بچه‌م میره که. البته منم یه مقدار سختگیر هستم، یعنی آسون نمیگیرم تو کار. بله، فعلا اینطوری. من مثل این قضیه، بله این قضیه، ببینید چون کار شده و یک استادیاری کنار پژوهشگر باشه، نظارت کنه، کنترل کنه، یک کمی هم توقع بیاد پایین خوبه. ولی خب تا حالا کسی، یه چیزم حالا تجربه خودم بهتون عرض میکنم، من میگم پژوهش اینقدر قداست و عظمت و احترام داره که سبک گرفته نشه. این که مثلا من فرض کنید امسال تو درسم یه درسی رو بگم، بعد فرداش کتاب کنم، حالا تقریرات دیگه خودشون، کسی میگه من میخوام تقریرات مستون بود بنویسم، الان فقه سیاسات ما رو بعضیا تقریر کردن، 100% من تایید نمی کنم، یا فقه القضا مثلا بعضیا دارن پیاده میکنن، اما بخواد کتاب بشه مثل فقه عرف، فقه عقل، مصلحت، قراردادها، واقعا باید کار بشه، آره، دقیق. از این جهت میمونه اینا. و من به شما بگم من شاید 50 تا دفتر بیشتر دارم، چون اهل این نرم افزار اینام که نبودم، از اون موقع نبود دیگه، حالا من همینطور رفتم جلو، همه اینا مونده، ولی خب همینجور از سنخ همین کار بود. دعا بفرمایید. خب دیگه
جلسه گذشته،
بلندتر آقا،
در جلسه گذشته تو باب حجت محور بودن فقه فرمودید که توی علوم انسانی ما میتونیم با جمع بین همون نظام حلقوی که فرمودید که با این میتونیم جواب این رو بدیم، با جمع بکنیم ادله رو، زمون رو جمع بکنیم و بتونیم جواب بدیم این رو. حالا یه سوالی که ما داشتیم اینه که اصلا مگه تحصیل علم به واقع ضروریه؟ حتی در فرض این که ما انفتاحی هستیم و تو عصر غیبت هم که باب علم منصد هست، بگه چه لزومی داره ما علم به واقع به دست بیاریم؟ حالا خیلی از علما هم که خب خیلی راحت میرن سریع سراغ اصول عملی و خیلی سریع قضیه رو حل میکنن.
ببندیدش کنم. بله. البته اون جمله‌ای که به من نسبت دادید که در علوم انسانی ما کلن حجت محوریم و با تجمیع زنون ممکنه برسیم، مطلق علوم انسانی اینجوری نیست. منظور مثل فقه و الا فرض کن مثل روانشناسی، جامعه شناسی، حتی اقتصاد، بنابرای که اقتصاد از علوم انسانی بدونیم محل بحث. نمیشه گفت که ما اینجا واقع‌گرا نیستیم. پس این جمله با کلمه بعضی از علوم انسانی جملتون درست میشه. این راجب قسمت اول. راجب سوال دوم، خدا رحمت کنه آقای مظفر رو، از اونجا بگم. ایشون دیدید خودش انفتاحیه و صریحا میگه تو اصول فقهش که حتی با انفتاح علم ما میتوانیم به امارات عمل کنیم، با اینکه امارات علم نمیاره. نمیدونم من اینجای اصول فقه رو خواندم یا درس گرفتم، یادم نیست، ولی از همون موقع که مثلا سالای فرض کنید 56 اینا بود، فکر کنم 55 56، شاید 56 بود که من اینجاهای اصول فقه رو میخوندم، همون موقع یادم حاشیه زدم که جناب آقای مظفر چه حرفی شما میزنید. ظاهرن تو ذهنم هست حرف مال 40 خورده سال پیش ها، میگه همه هم همینو میگن، ما نوشتیم چه حرفیه. فرض کنید یک کسی همسر امام صادقه، میتونه از امام صادق سوال کنه، میتونه از زراره سوال کنه. از امام صادق سوال کنه علمه، از زراره سوال کنه علمیه. میتونه از زراره سوال کنه، حالا نگید خب امام ممکنه خسته باشن، حوصله نداشته باشن، خیلی مزاحم، اون حرفا بذاریم کنار، اونا باز برمیگرده به عدم امکان. حرف درست نیست. ببینید اینم پشتوانش عقله. شما چی میخواید بالاتر از عقل؟ عقل میگه شما به عنوان عبد موظفی اسد طرق، اسد با سین، اتقن طرق رو طی کنی، مخصوصا در مهام امور، و دین هم از مهام اموره، اجازه نمیده. شما تو زندگی خودتون میخواد قلبتون عمل کنید، نسبت به صحت کار یه پزشک 60% اطمینان دارید، نسبت به دیگری 80%. عقل چی میگه به شما؟ میگه برو پیش همون شهر. باز اضافه نکنید، خب بعضی وقتا عسر، حرج، میگم اینا محل بحث نیست، عوارض ثانوی محل بحث نیست. پس بنابراین دین از مهام اموره و در مهام امور باید اخذ به اسد کرد، پس در دین باید اخذ به اسد کرد، و علم اسد از اماراته.
حاجب بخشید، در این تأثیر زمان و مکان در استنباط، اول اینکه ادله این مطلب چیه که مثلا با تغییر مصداق مثلا حکم تغییر میکنه و اینها ادلش چیه، غیر از حالا اون روایاتی که خود ائمه این کارها رو کردن، یا دلیل دیگه ای داره یا نه؟ دوم، بر فرض بگیم این ثابته و اینها ادلش محکمه، مثلا مواردی که تو روایات نیست مثل این تغییر کار کرد، اینا ما نمیتونیم از ادله به دست بیاریم از روایات اینها، اینا ممکنه کسی اشکال کنه که از کجا میگید این از اون مواردی که تاثیر داره، اینا چجوری میشه اثبات
کرد؟ راجع به قسمت اول که تغییر مصداق چرا باعث تغییر حکم بشه، خب برای اینکه رابطه مصداق و موضوع با حکم رابطه علت و معلول فرض کردیم دیگه، خب اگر علت بره معلول نمیره،
هر کدوم از اینا باید جدا
جدا. اون سوال دومه، بله دومه دیگه. بله اگر شارع فرمود این نجس حرام شربش چون خمره، حال بعد شد سرکه، شما میخواد حکم حرمت رو بیارید اینجا، این اسراء حکم است از موضوعی به موضوع دیگه. بله یه دفعه میگید از کجا، ما چه میدونیم این به خاطر شرع، اون خلاف فرضه. اگر حکم رفت روی موضوعی و این موضوع عوض شد، یعنی مصداق عوض شد، خود این از میره جای دیگه. حالا شما فرض کن مثلا یه موادی زدید به خون شد رنگ، شنیدم بعضی وقتا مواد شیمیایی، این همون استحاله هست که علما میگن. علما سه تا اصطلاح دارن دیگه، بلدید؟ استحاله، انقلاب، استهلاک. استحاله، انقلاب، استهلاک، هر سه‌ش هم تو عروه هست. حتی این شسته رفته پای سر هم نیستا، ولی هست. و همینه، همه حرف ماست، یعنی ما حرف جدیدی نزدیم. این راجع به اون قسمت اول. راجع به قسمت دوم که مثلا میگی تغییر کار کرد، خب این از کجا؟ بله این دیگه دلیل میخواد، یعنی ما نمیتونیم اینجا بشینیم و یه چیزی مثلا ساز کنیم بعد دنبالش راه بیافتیم. باید مثلا من در شطور وقتی گفتم رو چه قرینه ای گفتم؟ معادل سازی، معادل سازی موارد که خود اصلا خود روایت داره. حالا اگه یه جا واقعا نرسیدیم، یا جناب شیخ انصاری وقتی که تو آلات لحف میگه آلات لحف در خصوص لحف، نه آلات لحف در غیر لحف، میدونید که خیلی فرق میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله گلپایگانی رو، میدونید ایشون اصلا تبلو که میدید تب میکن. یه قومی هم که میخواستم برم منزل ایشون، باز هرچی تبلو دستک و کتل دارم بزن تو کوچه، برن تو سینه بزنم بیام بیرون، چون آقا حرام میدونه، ولی شیخ انصاری حرام نمیدونه. میگه چون لحف موضوعیت داره، کارکرد تبل مهمه. حالا شما تبلو ببر تو جنگ، مثلا تبلو ببر تو ارتش، صبح میزنن سربازا رز، مشکل نداره. تفاوت نظر شیخ اعظم با مثل حضرت گلپایگان. خب این حالا ممکنه بگید مثلا دلیل این چیه، با اینکه در روایت سکونی تبل حرام شمرده شده. خب ایشون میگه چی، من کار به کارکرد ندارم. اما شیخ اعظم ممکنه به تناسب حکم موضوع، نشیدی تناسب حکم موضوع، به هر حال باید چیز کرد. اگرم نهایتا شک کردیم، ما گفتیم حکم اصل اینه که عنوان چی داره؟ موضوعیت داره. نمیشه هم تو از پیش خود یه چیزی گفت.
این بحث لزوم کشف عنوان مادرم بیشتر قاعدتا باید بگیم تو امور غیر تعبدی مطرح میشه ها، این حرف درسته؟
مسلم بیشتر که بله، خاموشش کنید. لزوم کشف عنوان مادر بیشتر در غیر تعبدیاته، بله. حالا در تعبدیات هم میشه پیدا کرد، مثلا ممکنه مثلا در زکات، اگر گفتیم که خود زکات موضوعیت نداره، یعنی اینکه مثلا فقر از جامعه برداشته بشه که تو بعضی روایات زکات هم هست، اما بیشترش بله. این بحث ها خیلی بیشتر تو مباحث اجتماعی سیاسی خودشو نشون میده.
آجا یه سوال کلی اینه که بعضی وقتا علمامی هم روایات طایفه بندی میکنن، این کار ملاک این که طایفه بندی کنیم چیه؟ یعنی کی درسته، کی کار بیهوده ایه؟ این همیشه درسته طایفه بندی کردن، کجاها درسته طایفه بندی کردن؟
هم میفهمم چی میگید، هم نمیفهمم چی میگید.
همیشه باید روایت طایفه بندی کنیم، کجاها
طایفه یا تاریخ بندی؟
نه طایفه بندی.
حالا من جالبه که تاریخ بندی فهمیدم.
نه دسته بندی. نه.
خب این بستگی داره دیگه. این چه سواله؟ حالا نگم هم فهمیدم هم نفهمیدم، با این فرضم هم فهمیدم نفهمیدم. بالاخره ببینید طایفه بندی یه نوع مدیریته. اصل مدیریت لازمه. حالا یه دفعه مثلا فرض کنید شما یکی دو تا روایت دارید، اصلا طایفه بندی نمیخواد. همین درس امروز داشتیم تو درس قبل از شما، یه مسئله با دو تا روایت. اما یه دفعه هم مثلا اون بحث رابطه ولایت اهل بیت با نجات انسانه، اونجا اصلا شما طایفه بندی نکنید نمیتونید مدیریت کنید دیگه، بستگی به مورد داره. اگر هم فکر کنید که میشه یه قانون درست کرد، غلط. مثلا در اصول یه قانون درستیم لزوم طبقه بندی روایات، این غلطه. بله تو فلسفه اجتهاد میشه گفت لزوم طبقه بندی در بعضی از موارد. یه دوتا مثال هم بزنیم. بله
مثلا توی روایات هست واسه استناد بعضی روایات میگن مثلا اون نائب باید مرد باشه، بعضی هم میگن که این قید مرد بودن مثل رجلی است که شک بین ثلاث و موضوعیت نداره، ولی اینجا دسته‌بندی کردن فایده‌ای نداره به روایاتی که درش نائب باید مرد باشه و اون روایاتی که قید نداره.
حالا اینو نمیگن دسته‌بندی، اینه که آیا اصلا این روایات با هم تعارض ندارن یا نه تعارض دارن. مثلا تعارض به نحو عام و خاصه، تعارض بدوی باید به هر صورت دیگه. حالا
بسم الله اینه که یه تعارضی با هم داشته باشن،
به هر حال باید متعدد باشن، ناهمسو باشن. بله اینا اگه منظورتونه خب بله، جایی که یه روایت باشه یا دو تا سه تا ولی همه همسو، طایفه بندی نداره. گفتم بهتون طایفه بندی برای مدیریت عدل است. اینطور
رابط آخیل بحث فقه و حساسیت اجرای حدود و مخصوصا حد زمان خیلی خوب سخته و گفتید این هنر قاضی نیستش که حالا دنبال را بیفته حد رو. و اون پرونده خاصی که مثال زید را دختر پسری رو با مشابهت خاص میگیرنشون جایی، حالا قرائن و آزمایشات و یه چیزایی نشون میده سابقه این دخترم بر سابقه پسرم بر، اینجا قاضی هایی میتونه با این وضعیت حد زنا رو جاری کنه و ثابت کنه؟ تو درس ما متوجه شدیم که فرمود این قرائن دست به دست میده و میشه این کار کرد. چجور میشه؟
بستگی به موارد داره. اولا بستگی به شخص قاضی داره. شوخی کنم بعضی قضات خود خودشون اهل بخیه هم میبهمه، انواع و اقسام داره. بعضی هاشون منده های خدا سادن، خیلی پاکیزن، موارد فرق میکنه. اگرم من گفتم، گفتم امکان علمش هست، امکانه.
مثلا حتی آزمایش هم گرفتن، مثلا آزمایش خواستم داره نشون بده که مثلا
بینم بازم گفتم اجرا نشه یا گفتم بشه، چی گفتم من؟
بیده که با این وضعیت مثلا اسپرم آبا رو در اونجا پیدا کردن دیگه اجرا میشه.
من گفتم اجرا میشه اگر علم بیاره. نه نه شاید حالا اینا خیلی دیگه چیز قشنگی نیست تو درس بگیم، ممکنه تفخیز بوده. اتفاقا بعضی از مثلا دخترها هستن حساسن که تو معرض قرار نگیرن ولی کار دیگر رو اجازه میدن. نه من نمی کنم به این شکل نمی کنم، مگر یه قیدی زده باشم. حالا یه وقت چی گفتم اونجا من
ماها با هم
دیگه
توی ویلای شما بودن
و... باشه با هم دوست بودن.
دای کامل
دای دای کامل هم میخوندن، هم دای کامل خوندن هم الان که متاسفانه میدون جریان خیلی خطرناکی هم شده، سگ با نماز شب، ذکر با مثلا بی حجاب، من نمیرفتم مالزی، کجا میرفتم یکی از سفرها، خانم بغل دست ما بود، خیلی هم اینا تاب هوا ما بلند میشه رو، بعضن هم بلند میشه بعضن از مرز ایران میگذره، فور میزنن کنار دیگه، حالا اونشون خیلی قانونی هن. خیلی ریلکس راحت حجاب گذاشت کنار. اتفاقا وقت نماز شد زودتر از من رفت برای نماز، یعنی من وایسادم ایشون نماز شو خون اومد، بعد من نماز خوندم، چادرشو پوشید نماز شو خون آرام. میگم من چون رفته بودم برای نماز معطل شدم، ایشون نماز شو خون قشنگ، بعد اومد چادرشو بعدم جمع کرد گذاشت تو کیفش، یه تسبیح هم از این تسبیح 1000 تا داشت و بزن خون همش هم داشت ذکر میگفت. من مکرر دیدم خانمه خیلی بد حجاب بی حجاب که ذکر میگن تو همین سفرها گاهی هست، تو خیلی مثلا کشور خودمون خدمه هواپیما خب بعضا خب مراعات نمی کنن، ولی اون تنیشه داره ذکر میگه تسبیح دستشه. الان یه جریان اینجوری داره رخ میده، جمع میکنن. من گفتم نماز شب در کنار داشتن سک یه مثاله، کابارشو میره مسجدشم میره. کشور عربی که الان ماشاءالله الان اینجوره هست، خب میخواد بس باشه دیگه. اونم هست نماز جعفر طیار میخوندن با هم بودن، خب میخواد کافی باشه دیگه. الحمدلله رب العالمین.